خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خاطر مبارک باشه و شنوندگان ما که به گفتگوهای پیشین ما با جناب عالی توجه کرده باشن، از شما خواهش کرده بودیم که باز در خدمتتون باشیم که به مشکلات و مسائل همیهنانمون و کردمون بپردازیم و راهکارهایی که میتوانن پیش رو داشته باشن. اما با اجازتون قبل از اینکه به اون مطلب بپردازیم، با توجه به اینکه این جنبش پروژه معروف به پروژه رفراندوم هنوز بعضی از دوستان در تلاش هستن که زنده نگهش دارن و فعالیت رو تلاش میکنن، و با توجه به اینکه نشستی هم مثلا یک کنگره جهانی هم در این ویکند گذشته در بروکسل داشتن، و از طرف دیگه چند هفته فکر کنم دو سه هفته پیش جناب عالی یه مطلبی در این زمینه معقوم فرموده بودین، میخواستم اگه ممکنه خواهش کنم که اول یه مقداری در رابطه با این به صدا پروژه، من پروژه میدونم اسمشو، پروژه رفراندوم و مقاله شما تحت عنوان نعل وارون زدن روشنفکران آپوزان و جنجالی به نام جنبش رفراندوم ایران بپردازیم و نظراتون رو بفرمایید.
با کمال میل در خدمتون هستم. عرض کنم حضورتون این مقاله رو من به این مناسبت نوشتم چون کنگره ای درست کرده بودند، از همچنان که اشاره فرمودید، در بروکسل و دعوت عام کرده بودند از همه که جون این رفراندوم به عموم ارتباط دارد، بنابراین از همه دعوت کرده بودند، برای من ایمیل فرستاده بودند که در این کنگره شرکت کنیم و بلیط تهیه کنیم بریم بروکسل، از این حرفا.
بله.
و من وقتی مطالعه کردم دیدم خب معلوم است که این دعوتنامه از جانب حزب مشروطه ایران به اصطلاح صادر شده است و حزب مشروطه هم عرض کنم حضورتون هواداران خاندان پهلوی، اونهایی ایشان که زیاد چیز نیستن به اصطلاح تندرو نیستن، اندکی خودشون رو دموکرات تر میدونن یا دموکراسی رو یاد گرفتن، این حزب رو ساختن و الان در صددن و هر نوعی هست مطرح باشن، فعلا در خارج مطرح هم میخوان، در ایران داخل ایران هم مطرح باشن و به عنوان یه اپوزیسیون مطرح خودشون رو وارد چیز کردن، صحنه سیاست و مبارزات کردن. و عجیب هست که میبینم قاب عوام بسیاری از دوستان ما را هم دوست دیدن، قاب عده ای از کسانی که جمهوری خواه بودن، مال سلطنت اینها نبودن و در نتیجه این کنگره را با این هدف درست کردن اینها من متوجه شدم که سلطنت رو دوباره در ایران به نوعی تثبیت کنن، اگر یعنی بعد از این حکومت و الان این حکومت سرکار است، اگر این حکومت رفت دوباره سلطنت یکی از گزینه ها باشه برای مملکت ایران، در حالی که به نظر من سلطنت اصولا چیزی نبوده است که با رأی مردم سر کار بیاد. سلطنت از اول خلقت همیشه با زور عرض کنم زورمداران و گردن کلفتا بوده است و هر کس قدرتش از دیگری بیشتر بوده است رفته است اقلیم او را تصاحب کرده است و شده صاحب اقلیم های متعدد و بزرگ شده است دامنه گستره چیزش حکومتش به این ترتیب درست شده است. هیچ موقع پادشاهی رو به صورت انتخابی برنگذیدن از اول. زمینن همچنان که خودتون میدونید در تاریخ جهان سلطنت بسیار بسیار عرض کنم قدیمی تر و مرتجع تر از دین، اگر فرض فرمایید خداشناسی به صورت کلاسیک با وسیله موسی وارد صحنه گیتی شد و قبل از موسی قرنها فرعونها بوده است که ما در تورات میبینیم که موسی با فرعون در افتاده است، پس معلوم میشه قبل از اینکه موسی بگه خدایی هست یگانه مدت ها فرعون ها بودن و این فرعون ها حکومت میکردن، بنابراین فرعون هم کسی سوش پادشاه نیست، بنابراین قدمت پادشاهی و سلطنت بسیار قدیمی تر از قدمت حتی ادیان است. ما اگر فرش من بگیم دین امروز مرتجع است و قوانینش به درد امروز نمیخوره، مسلمن پادشاهی هم یک ارتجاع برگشت پادشاهی. حالا این دوستان میگوین که در اروپا و فرشان و ژاپن هم همچنین یک پادشاهی هایی هست، سلطنت هایی هست که خب مشروطه است و نیستن در حاکمیت، نیستن، کاری به حاکمیت ندارن، کاری به کار مردم ندارن، در گوشه نشستن مثل دیگر شهروندان. بسیار خوب، این چه فایده ای داره؟ اینها چون از گذشته مانده است نگشت داشتن، اینها را اینها قدیم اینا چهار قرن پیش پدران اینها جد اینها همون سلطان های قدر قدرت بودند و هیچ کاری به مشروطه و اینجور چیزا و آزادی نداشتن، هر چیزی که میخواست میکردن و اون زندان هایی که ما دیدیم هست در چیز دخمه هایی که حتما همه تون دیدید در ونیز و اونجاها که مال همه ما این سلطان های اون موقع این زندانی ها را اونجا مینداختند شبانه روز و بعدم هر موقع چیز از اونجا مینداختنشون تو دریا، اینا همه مال اون پادشاهان اروپا است. اگر الان این چند تا پادشاهی که مونده خودشون با زمان مطابقت دادن و پیروه ارز کنن تجدد روز شدن، خب این دلیل نمیشه ما از نو بینید مثل اینها را درست کنید. اینا هر کدوم هم از بین برن، الان هم خود دولت مردم انگلستان روی یستشون مونده این پادشاهی، نمیدونن چیکارش کنن، میبینم این فقط داره بودجه مملکت رو حرام میکنه، هیچ ارزشی براشون نداره، ولی به عنوان سنت اینه نگه داشت. حالا برای ما
سنت انگلی میشه دیگه آیه، سنت انگلی،
بله بله سنت انگلی نگه داشتن که فقط شدن انگل درآمد مالیات مردم. حالا در ایران به هر جور بوده به هر تقدیر بوده این پادشاهی بر افتاد و از بین رفت و جهان هم این رو به رسمیت شناخت، جهان متمدن و جهان سیاست از سازمان ملل گرفته تا حکومت های کشورهای دیگه این موضوع را در ایران پذیرفت که سلطنت از ایران بر افتاد و یک نوع جمهوری آمد. حالا نوع جمهوریش بده، خب این میدونیم، هممون میدونیم که نوع حکومتی که آمده حکومت درستی نیست و این البته از قیامت های همه انقلابات، هیچ انقلابی به زودی به اون روند درست و اصلیش وارد نمیشه، مدتی طول میخواد. حالا بستگی داره البته به این که خونستران چجوری رفتار کنن، در انقلاب کبیر فرانسه هم خیلی طول کشید، 30-40 سال طول کشید، حتی دیدیم اینا رفتن دوباره خانواده بوربون رو بلکه بیارن سر کار، ناپلئونی آمد، این ناپلئون دیگه یکی از اون اسلام خودش امپراتور بود و جمهور نبود، بنابراین انقلاب فرانسه هم مسیرهای بسیار سخت و طولانی و حتی زشت به هم تکرد و سرانجام ولی شد جمهوری و جمهوری خوبیش اینه که میشه اگر یک جمهوری مورد پسند نبود فرمش رو هم تغییر داد. کما اینکه الان در فرانسه جمهوری پنجم سر کاره. تا کنون 4-5 بار این جمهوری رو تغییر دادن، فرمش رو تغییر دادن و هیچ اتفاقی نیفتاده. اما سلطنت رو که ما نمیتونیم تغییر بدیم. دوستان عزیزان، سلطنت وقتی که آمد سر کار این میمونه. این کسی نیست که سلطنت را با رأی مردم، من نمیتونم دوباره از بین برم. آخر وقتی با این دوستان ما صحبت میکنیم که آقا این میگه آقا در اون سلطنتی که ما میگیم، در اون پادشاهی مشروطه که ما میگیم، حزب جمهوری ها هم آزاده. من وقتی به این رو میشنم اصلا خندم میگیره. میگم خیلی خوب، حزب جمهوری ها آزاده، در انتخابات آینده برای نمایندگی‌های مجلس حزب جمهوری‌خواه از 300 نماینده 250ش برده برنده شد. مگه میتونه نظام را تغییر بده؟ مگه میتونه به شهر بیاره پایین؟ نه، این نهایت این است که رئیس نخست وزیر از این حزب باشه، درست میشه در فرم سیاست و در فرم مملکت داری. با حزب، با برنده شدن حزب در انتخابات مجلس که نظام به هم نمیخوره. یا اگر به یک جمهوری فرض فرمایید حزب مشروطه هم وجود داشته باشه، این حزب مشروطه بخواد در انتخابات مجلس برنده شده است، نماینده هاش باشه، این فقط از خودش نخست وزیر میتونه تعیین کنه. نمیتونه بگه خب چون حزب مشروطه برنده شده حالا ما این جمهوری رو بذاریم کنار، ما میخوایم پادشاه بیاریم. این کارا من نمیدونم چجوری این آقایون آیا اینقدر مطالعه ندارن یا اینقدر آگاهی سیاسی ندارن به ما این جواب را میدن که بله آقا در اون فرم سلطنتی که ما میگیم اینقدر آزاد است. شما هم حزب جمهوری خواه آزادی تر. خب میدونم خیلی خب من حزب جمهوری خواه آزادم، چه میتونم بکنم؟ من که نمیتونم سلطنت رو از بین برم. سلطنت وقتی پایه‌گذاری شد یک اولیگارشی و یک دودمان را آوردی سر کار گذاشتید که این نظم در نظم موروثی باید جانشین هم بشن. مگر این که نه، پادشاه را شما هم انتخاب کرده باشید، این رئیس جمهور بیمانی پادشاه هم انتخابیش بوده، این شد، این درستی میگه، ولی حالا چرا اسمش میدونی پادشاه؟ حالا که انتخابیه شما چه اصراری داری که اسم پادشاه رو گیریم بذاریم؟ این ها
اتفاقا آیه جانو دکتر مراسا در این نشست مخفی که این دوستان ظاهرن برای برگزاری مقدمات برگزاری کنگره بروکسل در ماه سپتامبر، حتما اطلاع دارین که یه تعدادی از این دوستان در برلن در ماه سپتامبر جلسه گذاشته بودن که مخفی بود و محرمانه بود تا اینکه بعد از یه ماه خورده صداش در اومد. حتما اطلاع دارین شنیدین.
بله.
و بعد یه منشوری منتسب به این نشست بیرون اومده که جواب همین فرمایشات سوالات شما رو میده، و برای اینکه در یک بندی میگوید که به صلاح حکومت موروثی نیست، حکومت دائمی نیست، در بند دیگری چند تا بند پایین‌تر میگه که بله این نوع حکومت را مردم در آینده تعیین میکنه. یعنی من واقعا من مثل شما برام این ابهام خیلی سنگینه، نمیدونم چیه منظور.
بله جناب دکتر میراث، دو تا مطلب اینجا خیلی مشهوده و به نظر میرسه. یکی اینکه این دوستان تا میتونن فعلا وعده سر خرمن دارن میدن. مشکل دوم هم اینه که به هیچ عنوان شفاف و روشن با مردم صحبت نمیکنن و این ابهامات نشون میده که واقعا چیز دیگه ای میخوان و چیز دیگه ای میگوین.
دقیقاً همین عزیزم، شما نگاه کنید این هم اینجا میان کنگره تشکیل میدن، درست؟ کنگره تشکیل دادن به عنوان کنگره مشروطه خواهان و از این حرف های از کنم لفاظی و بزرگ و پرخیمنه رو میدن. بعد میبینید وقتی میبینید آقایونی که پشت میز نشستن کنار دستشون عکس بزرگ آقای رضا پهلوی رو گذاشتن، یعنی میگن آینده هر چه مردم گفتن درست، ولی الان ما شاهمون معلومه، این شاه را تعیین کرده، گذشته اینجا عکسش هم داره نشون میده به مردم که این شاه ماست، ولی آینده هر چه مردم بخواد. نه، شما باید بگید من چی میخوام. شما اینو میخواید، مردم میخوان یعنی چی؟ دارن بود میزنن، عرض کنم این نوعی به اصطلاح فریبکاری.
بله، فریبکاری سیاسی،
این فریبکاریه که میخواد همه که میگه آینده هرچی مردم گفتن، آینده هرچی مردم گفتن. مردم 27 سال پیش حرفی زدن، گفتن ما شاه نمیخواییم، این رفت کنار، ولی بله. نخواستن که این حکومت بیاد. ما شاه نمیخواییم یعنی میخواییم مثل کشورهای آزاد جهان باشیم، پادشاه رو سر ما نباشه، خودمون رأی بگیم، حاکمون نتعیین کنیم. خب اگر حکومت رأی مردمه، یک پادشاه میخواد چیکار؟ این پادشاه، من بارها گفتم، همین میگن آقای رضا پهلوی بسیار آدم خوبی است، با پدرش، مادرش خیلی فرق داره، این هست که بنابراین خیلی عرض کنم انسان هست، خیلی مردمی است، از خیلی خاکی است، خیلی افتاده است، خیلی خدا، همه اینها درست. این نمیشه یه رئیس جمهور باشه، اگر خوبه بیارید کاندیدای ریاست جمهوریش کنید. شما این مرد به این خوبی میگید خیلی هم مثلا فرش مرمه آگاه فراست داره کیاست بسیار خوب، این که به درد این کنار گذاشتن و مثل پادشاه سوئد در یک کاخی زندگی کردن نمیخوره. این کسی که اینقدر شما میگید با استعداده، چرا ازش استفاده نمی کنید؟ خب پس معلوم میشه شما نه این فرم حرف نمیدارید، این فرم حرف میدارید، ولی این فرم رو نمیخواهید. شما یا ایشون رو میخواهید حاکم باشه مثل پدرش، چون وقتی از فراستش حرف میزنید یعنی میتونه مملکت رو نگه داره، این مملکت رو نگه داره یعنی حاکم میشه. در غیر این صورت شما این آدم را بیکاره میکنید. همون فرمایش مصدقه که راجب رضا شاه گفت در مجلس، من اینم مثل به اینم تکرار میکنم، اگر آدم خوبی است خوب رئیس جمهورش کنید، بعدا نخست وزیرش بکنید. اگر آدمی به این خوبیه چرا میخواید کنارش بذارید در یک قصر حبسش کنید؟ بعدم بچهش میگید کنم فقط ما ملت ماهانه خرج این قصر و این قصباه رو از جیب مردم بپردازید.
جناب دکتر میراثا، یه مسئله مهم هست. من به نظرم این که ما یه مقداری در مفهوم واژه ها چی مشکل داریم. اولا که این دوستان رو نباید سلطنت طلب نامید، اینا پهلوی طلبند. برای اینکه اگه سلطنت طلب بودن خب شخص دیگری رو میتونستن کاندید کنن دیگه.
بله بله.
پس فقط چرا ایشون؟ پس خب این دوستان پهلوی طلبند. و اون جناب
بله کاملا همین طرفداران
خواندن پهلوی هست. و بعدم چرا اون دوستان دیگه هم که مشروطه خواه شدن به ناچار مشروطه خواهند؟ من به یکی از این سردمدارانشون و از این بنیانگذارانشون همین مطلب رو گفتم، گفتم شما از ناچاری مشروطه خواه شدید و الا همون پهلوی طلب ها هستید و همون خواسته ها رو هم دارید، منتها الان به ناچار شدید مشروطه خواه چون جایی نداریم.
اما جناب دکتر، مشکل این دوستان نیست. خب پالا پهلوی طلب من حقشون است که باشن، اما توجیهی که به نظر من در رابطه با این سوالی که الان جناب عالی مطرح می‌فرمودین ازشون، از این دوستان سوال می‌کنین و جواب مطلوب گرفته نمیشه، اونم که پادشاه عامل وحدت ملی است، این یه 100 خورده سال به نظر من این دوستان تاریخ رو فراموش کردن، مثل اینکه اصلا وجود نداشته. چون همونجوری که جناب علی به درستی اشاره کردی، خب سلطنت همیشه استبدادی بوده، ولی به هر حال سلطنت استبداد بومی بوده و از جمله وظایف فونکسیون های سلطنت، شاه در ایران دفاع از مرزهای ایران بوده. از اواسط دوران قاجار به خصوص در دوران پهلوی، سلطنت مثلا دیگه با جامعه ملی هیچ ربط و وابستگی نداره، پیوستگی نداره، نداشته. و در واقع نماینده قدرت‌های خارجی در ایران بوده، برای عامل وحدت ملی وجود نداشته و نداره. این دوستان جناب آقای رضا پهلوی و دوستانشون هم لااقل عملکردشون در طول این 20 و چند سال گذشته و به خصوص در سالهای اخیر، علی‌رغم همه حرفهای زیبایی که ممکنه بزنن، کارهای زیبایی که ممکنه بکنن، در وابستگی و در رابطه با دست راستی ترین و فاسد ترین عناصر و به صدا مراکز قدرت های سلطه‌گر بوده. حالا من نمیدونم جناب آقای دیدین و دوستانم شنوندگانم اشاره کنم، اگر بنام رو سایت روشنگری، خانم سوسن آرام چندین مقاله در این زمینه دارن. حالا شواهد زیادی وجود داره، ولی این اواخر من خانم آرام رو نمیشناسم، ولی چندین مقاله بسیار بسیار جالب و گویا در این زمینه دارن اگر نگاه بکنن. بنابراین اون عزیزانی که اون دوستانی که سلطنت پهلوی طلبن، خب حقشونه باشن، ولی اون دوستانی دیگر ما که داده از دموکراسی میزنن، مردم سالاری میزنن و تحت عنوان مردم سالاری و دموکراسی با این آقایون میشینن، آقایون خانم ها مینشینن میگن باید نشست، باید توجه بفرماین که دیگه نمیشه مردم ایران رو فریب داد که دموکراسی مردم سالاری بدون آزادی و استقلال عملی نیست، امکان نداره، تجربه کردیم چندین بار دیدیم نمیشه.
همینطوره که میفرمایید، عرض کنم حضورتون مسئلهش، من بارها از اینها عرض کردم، سوال کردم که آقا این مشروطیتی که شما بهش اشاره دارید، این تازگی خلق شده، تازه درست شده و آخه ما 100 سال پیش گفتیم مشروطه، چرا پس این ادامه نداشت؟ آقای همایون، شما جلسه رو مشروط ساختید، آیا شما در همون رژیم وزیر نبودید؟ چرا در اون موقعیت این رو بیان نکردید که ما به این روز نیفتیم؟ عرض کنم حضورتون، واقعا قبل از اینکه این انقلاب بشه و بیان، ما یعنی حتی جبهه ملی، دیگر ملیون، همه تقریبا آزادی خواهان، بحثشون بر افتادن سلطنت نبود، بلکه اگر خاطرتون باشه همه میگفتن قانون اساسی اجرا بشه. بله، البته قانون اساسی را شاه در سال 28 به میل خودش تغییر داده بود و خودشو واقعا به طبق قانون اساسی دیکتاتور کامل کرده بود.
بله،
خودتون میدونید که
ولی مطلق تاجدار
حل کنه و فلان اینها، اون قبلا مرحوم قوام السلطنه هم بهش تذکر داد و پاداش هم گرفت به صورت منفی. اونها را نمیخواییم به تاریخ یا حتما شنواندگان خوشون آگاهن به این مسئله که شاه همون قانون اساسی سر مشروطیت رو آورد عوض کرد برای اینکه قدرت به خودش بده.
رضا شاه هم عوض کرد،
اجرا نمی کرد، توجه فرمودید؟
بله.
و اون موقع همه این بود که آقا اگر این مملکت مشروطه است، تو باید تو خونه بشینی، نخست وزیر مسئول باشه کارا رو انجام بده، و اگر مشروطه نیست، بفرمایید ما با شما مبارزه خواهیم کرد و مبارزه ما هم همین بود. الان آقایانی که الان واقعا یاد گرفتن و یادشون آمده که مشروطه چیز خوبی، چرا اون موقع این تذکره به شاه نمیدادن؟ چرا بله قربان میگفتن به جای این؟ چرا اجرای فرمان میکردن به جای اینکه الان؟ مگر همین ها نیستن که الان هوای مشروطه رو سرشون زده است و صدای مشروطه خواهی بلند کردن؟ اون موقع اینا همه دستن در کار بودن، همه مسئول بودن، چطور اون موقع چیزی نمیگفتن؟ زندانهاش رو ماها فرسان میکشیدیم و اینا وزارتش اونا میکردن، حالا هم به ما توصیه میکنن که ما مشروطه خواه بشیم. این است که آدم، مگر این که واقعا ما از نظر تاریخی خیلی ضعف چیز داشته باشیم، تاریخ داشته باشیم، همه چیز رو فراموش بکنیم، بلا ما خاطر نمیاد اینها مشروطه خودشون از بین بردن. ما بهشون میگیم آقا مشروطه را رعایت کنید. اونها ما الان مثلا فرض کنید اینها حتی حاضر نیستن اعمال محمد رضا شاه را محکوم کنن.
بله بله
محکوم نمی کنن. وقتی آقا اشتباهاتی شد، چی اشتباهاتی شد؟ اشتباهات شد 28 مرداد اشتباه بود.
بله اشتباه کوچیک بود.
تا آخر عمر مصدق در زندان موندن این اشتباه بود. اشتباهات چی شد؟ شما کارهای محمد رضا را محکوم نمی کنید. بعد من هم میگم که آقا گذشته را فراموش کنید. گذشته یعنی تاریخ. تاریخ فراموش شدنی نیست. تاریخ به ما درس میده. ما نمیتونیم تاریخ را فراموش کنیم. اگه فراموش کنیم یه آدم خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، خودم رو میگم ابله هستم که من اگر بخوام تاریخ را فراموش کنم. نه، تاریخ به من درس میده که مواظب باشم، گول نخورم دیگه. و الا فراموش کردن تاریخ یعنی چی؟ به ما میگه اینا گذشته از گذشته را ولی الان بینیم. الان اگر من کودتای 28 مرداد را فراموش کنم، اونها هم باید کودتای 3 اسفند 1299 را فراموش کنند و بگن رضا شاه نیامد.
دکتر شاعر میگه که هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
کودتای مگر 3 اسفند کودتایی نبود که رضا شاه آورد سر کار؟ خب شما اگر از کودتای 28 مرداد میخوایی سر نظر کنید، ما میخوایم از کودتای 3 اسفند سر نظر کنید و بگیم اصلا رضا شاه سر کار نیامده. ول کنید خانواده پهلوی.
اینجا یه چیز دیگه، یه مطلب دیگه ای که میگن در مورد 28 مرداد باید فراموشش کنیم، که حتما شما باها شنیدین، که نبش قبل نکنید.
بله شاید این از خمینی گرفتن. خمینی هم وقتی ما رفته بودیم سر خاک دکتر مصدق 14 روز بعدش گفت یک مشت استخوان چی هست که
استخوان پوسیده.
این مردت نمیدونست 10 سال دیگه خودش هم میشه یه مش استخوان پوسیده.
بله
بله بله تا آخر عمر هم تو زنده است. این اصلا این حرفش به قدر احمقانه بود. خب آقا همون امام رضایی که این همه مردم میرن الان یه مش استخوان پوسیده است. حسین علی همه امامایی که مردن حتی محمدش تمام اینا بشر بودن. بله اگر استخونش هم مونده باشه حتی پوسیده است. بنابراین این چه جز این که شما میخواستید با مصدق اهانت کنید چیز دیگه نبود. یعنی اصلا نمیفهمید که با الان خوشم استخوان پوسیده است ولی اون بارگاه و عظمت رو در روی چیزش درست کرده. این است که از کنم اینا همه در روی نتیجه مثل همه فرق نمی کنه. کسی که با ملی‌گرایی مخالفه استبداد حالا این استبداد میخواد استبداد فقیه باشه، میخواد استبداد سلطنت باشه،
یعنی با مردم مخالفه دیگه.
بله با ملی‌گرایی یعنی مردم سالاری، نظر مردم، اجماع مردم. اصلا جمهور، کلمه جمهور در زبان عربی یعنی اجماع مردم. و آقای دوستم این حرفایی هم که این چیزا میزنم که آقا جمهوری هایی هست که خیلی از چیز سلطنت بدتره، اینها معنای جمهوری رو نمیبینن. اینا حکومت های کودتایی رو که آمدن سر کار شدن رئیس حکومت و اسم پریزیدنت روی خودشون داشتن خیال میکنن من جمهوری هم
زنده باشه.
آقای اسد جمهوری نبود، رئیس جمهوری نبود. آقای اسد یک کوتاچی بود، آقای قذافی یک کوتاچی بود، آقای صدام حسین یک کوتاچی، پرویز مشرف با کودتا آمده سر کار. اینا همه کوتاچیانی هستن، رئیس حکومتند، رئیس مملکت شدن به زور، نه رئیس جمهوری. جمهور یعنی نظر مردم، یعنی اجماع مردم، معنای کلمه اینه. بنابراین وقتی ما از جمهوری صحبت میکنیم یعنی نظر مردم را میخواییم. اون کسی که به عنوان رئیس جمهوری میاد انتخاب میشه اون با با رأی مردم، اکثریت مردم آمده، نه با کودتا. اینها این حکومت ها اینا نمیدونن اینا حکومت های کودتایی هن. برای همین اصل است که خودش هم میمیره میگه سرم رو بذاریم سر جاش، سر جام. و این همون سلطنت عزیز من. حالا اونا اسم جمهوری بهش هم من میدونم اینا پریزیدنت هستن، قبوله. پریزیدنت یعنی رئیس، ولی رئیس حکومت هستن.
اما از حاکمیت جمهور مردم خبری نیست.
نه خیلی این است که اینها وقتی اینها را برای ما مثال میزنن متعجب نیستن که آقا ما میدونیم جمهوری اینها نیستن اینا، ولی سلطنت سلطنته، فرق نمی کنه. خانم الیزابت هم در انگلستان پادشاهه، حالا در سیاست دخالت نمی کنه، ولی خود ثروتمندترین زن جهان با وجود این ماهانه از ملت انگلستان حقوق میگیره، خودشو پسرشو بچه‌هاشو فلان اینا، و دربارش خرج داره روی این مردم این داره. میگن بزرگترین یعنی ثروتمندترین زن جهانم هست، در واقع یکی از ثروتمنده جهانم هست، ولی حاضر نیست حقوق نگیره. خب اینها انگل هم دیگه میخواد اینه برگردونن برای ما.